بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 479 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 41 از سوره مبارکه مریم علیه السلام، آیه که در آن الله عز و جل می فرماید وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. از این آیه تا آیه 50 الله عز و جل در این 10 آیه الله عز و جل داستان پیامبر ابراهیم علیه السلام و گوشه های از زندگی این پیامبر بزرگوار را برای ما بازگو فرموده. می فرماید که وذکر فی الکتاب ابراهیم، یعنی در این کتاب در قرآن کریم از پیامبر ابراهیم علیه السلام یاد کن. انه کان صدیقا نبیا، پیامبر ابراهیم صدیق بود و نبی بود. صدیق به کسی گفته میشه که بسیار وعده های الهی و خبرهای الهی را مورد تایید قرار میدهد، تصدیق میکند، از کلمه صدق گرفته شده. و نبی هم از نبأ به معنی کسی که به او خبر داده شده، به او وحی شده، یعنی پیامبر. هرچند درجه نبوت از صدیقی بالاتر است، چون در سوره نساء آمده که فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اول نبیین، دیگه صدیقین. و ابو بکر صدیق بود، پیامبر نبود. و مریم علیه السلام و کانت امه صدیقه، مریم علیه السلام صدیقه بود، پیامبر نبود، یک درجه از پیامبری پایین تر است. و اینجا هر دو درجه برای پیامبر ابراهیم ذکر شده، صدیق که یک کم پایین تر است و نبی که بالاتر است. و ایرادی در این مسئله نیست، چون راه رسیدن به نبوت اول صدیق بودن است و غیر از انبیا افراد دیگری هم می توانند صدیق بشوند. در حدیث صحیح آمده که و ان الرجل لیصدق، میبینی که شخصی همیشه داره راست میگه، و یتحرى الصدق، و سعی و تلاشش اینه که راست بگه در معاملش، در رفتارش، در رفت و آمدش، به کسی دروغ نمیگه. این میشه و یتحرى الصدق حتی یكتب عند الله صدیقا، تا اینکه در نزد الله عز و جل به عنوان یک انسان صدیق ثبت میشود، اسمش نوشته میشه. پس غیر از انبیا هم میتونن صدیق بشن. هر فردی که این کار را انجام بده، همیشه راست بگه، دروغ رو زبونش نباشه و همیشه هم سعی و تلاشش در همین راستا باشه، میتونه به درجه صدیقی برسه. پس هر نبی صدیق هست، ولی هر صدیقی نبی نیست. اینطوری میشه. به همین دلیل هر دو برای پیامبر ابراهیم ذکر شده، هم صدیقی و هم نبوت. حالا ممکنه کسی بگه خب اگر فقط نبی ذکر بشه کافی نبود. خب این مسئله گاهی اوقات ذکر یک مسئله، یک صفت، حتی اگر پایین تر از یک صفت بالاتر باشه، برای اهمیت آن صفت می باشه. اگر فقط مثلا ذکر شده بود که انه کان نبیا، خب ما که نمیتونستیم به پیامبری برسیم، ولی صدیقی هم ذکر شده، چیزی که ما میتونیم بهش برسیم تا سبب تشویق ما بشه که پیامبر ابراهیم علیه السلام درسته که پیامبر بوده ولی صدیق هم بوده، و اینگونه ما از ایشون پیروی بکنیم در چی؟ در راه رسیدن به این مقام. حالا اینجا یک مسئله ای که هست، در حدیث صحیح آمده که حالا آیات قرآن هم دلالت بر آن میدهد که پیامبر ابراهیم علیه السلام 3 بار دروغ گفت، 3 کذبات. یکی وقتی که گفت انی سقیم، وقتی قومش میخواستن برن از شهر بیرون، در سر صافات اومد و به پیامبر ابراهیم گفتن با من بیا بیرون. یک روزی بود که همه مثل سیزده‌بدر رو همه میرفتن بیرون، یک باورهایی داشتن، یک اعتقاداتی داشتن برای خودشون. پیامبر ابراهیم علیه السلام نقشه شکستن بت‌ها را کشیده بود، گفت من بیمار هستم. انی سقیم، سقیم یعنی مریض، در صورتی که مریض نبود. این یکی دیگه، وقتی که بت‌ها را شکسته بود و مردم برگشتن، سوال کردن که چه کسی این بت‌ها را شکسته؟ گفت که بت بزرگه اینا را شکسته. برید از این سوال بکنید، این کنتم صادقین، برید از این بت بزرگ سوال بکنید، این زده اونا را کشته و شکسته. این دوتا. سومیش کجا بود؟ سومیش وقتی که با همسرش ساره وارد سرزمین مصر شد که یک پادشاه جبار در آنجا حاکم بود و می اومد، زنان غریبه که وارد شهر می شد اگر که از زیبایی آنها خوشش می اومد به زور می گرفت برای خودش. خب پیامبر ابراهیم علیه السلام با همراه ساره که زنش بود وارد مصر شد، تا از این مسئله اطلاع پیدا کرد و اینکه اون پادشاه جبار میخواد ساره رو بگیره برای خودش، خیلی سریع به ساره گفت که تو بگو خواهر من هستی نه زن من، چون اگر اینا بفهمن که تو زن من هستی این پادشاه تو رو بر میدار، به زور برت میدار، من نمیتونم کاری بکنم، ولی اگر که بگم خواهرم هستی تو رو نمیگیره. یعنی حالا سیستم پادشاه اینطوری بود که فقط زنها رو میگیره. و بهش هم گفت که تو خواهر من در دین هست، یعنی اخوت دینی، خواهری دینی، منظور این. حالا آیا اینها در صدیق بودن پیامبر ابراهیم علیه السلام خدشه وارد میکنه؟ یا مثلا آنجایی که در سوره انعام آمده که وقتی که فلما جن علیه اللیل و رعا کوکبا قال هذا ربی، یک ستاره دید گفت این رب منه، این یکی، بعد دوباره ماه اومد طلوع کرد گفت هذا ربی، ما غروب کرد آفتاب طلوع کرد گفت هذا ربی هذا اکبر، این بزرگتره، این رب منه. در صورتی که پیامبر ابراهیم علیه السلام یقین داشت که اینها پروردگارش نیستن، یعنی برخلاف آن چیزی که باورداشت داشت میگفت. هرچند مقصود پیامبر ابراهیم علیه السلام از این حرفا این بود که نادانی قومش را برای خودشون به اثبات برسونه. این گونه مسائل، خب انسان وقتی که در یک حالت اکراه گیر میکنه، یک حالتی که مجبور به دروغ گفتن میشه، مجبور میشه، این دیگه بر روی صدیق بودن انسان تأثیری نمیذاره. چرا؟ چون انسان اگه مجبور باشه کفر هم بگه کافر نمیشه، چه برسه به دروغ. در قرآن صراحتا در سوره نحل آمده که من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، هر کسی که کافر شد به پروردگارش بعد از ایمانش، مگر آن کسی که مکره باشه، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، در حالی که قلبش سرشار از ایمانه. مانند عمار ابن یاسر شکنجش میکردن سران قریش در مکه، بهش میگفتن بگو که کفرتو به محمد، به محمد کفر ورزیدم، زیر فشار شکنجه اینو میگفت عمار، میگفت بلال نمیگفت ولی عمار میگفت، بلال تحمل میکرد، صخره های داغ مکه را بر روی سینه بلال میگذاشتن، میگفتن بگو کفرتو به محمد، میگفت احدون احد، در حال یکی راه عزیمت را در پیش گرفت مانند بلال، یکی راه رخصت را در پیش گرفت مانند عمار. اما آمد نزد پیامبر صلی الله علیه و آله، گفت من اینطوری گفتم زیر بار شکنجه، گفت اگه دوباره شکنجه کنم دوباره هم بگو تا ولت بکنم. انسان مجبور در چنین حالات، پس این حالتها، حالتهایی که انسان واقعا گیر میکنه و کلاهبرداری نیست، نمیخوای کلاه سر کسی بذاری، مانند رشوه، رشوه که حرامه زمانی که حق را ناحق بکنه یا ناحق را حق بکنه، ولی اگه یه جای کارت گیر کرده و تو مورد ظلم قرار گرفتی اصلا و اگر آن پول را ندهی بدتر اذیت میشی، در اصلاح گناه نداره اصلا، مجبوری، گیر کردی، به حق کسی هم ضایع نمی کنی با این کار. اینا همه یک مجموعه هستن که حالا چه گفتن کلمه کفر، چه گفتن دروغ، چه دادن یک مبلغی به کسی تا اینکه تو از آن گرفتاری خلاصی پیدا بکنی، راحت بشی گرفتاری، اینها مانعی بر دین انسان وارد نمی کنه. نه بر ایمان انسان نه بر صدیق بودن انسان. خب این میشه مسئله صدیق که ما به اندازه کافی بهش پرداختیم. سپس فرمود اذ قال لابیه یا ابت، آنگاه که پیامبر ابراهیم به پدرش، پدرش اسمش کیه؟ تو سوره انعام آمده که آذر، و اذ قال ابراهیم لابیه آذر. حالا اختلاف تفسیری هم وجود داره، بعضا میگن منظور از آذر عموشه، چون عمو هم حکم پدر را داره. به هر حال ظاهر آیه دلالت بر اینه که اسمش آذر. گفت که ای پدر من یا ابته، کلمه یا ابته هم تفاوت داره با یا ابی، یا ابی یا ابته یه خورده عطوفت درش بیشتره، عاطفه فرزندی درش قوی تره. یا ابته لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، چرا داری چیزی را عبادت میکنی؟ لما تعبد، که این چیز نمیشنود، لا يسمع ولا يبصر، و نمیبیند، قدرت بینایی ندارد، ولا يغني عنك شيئا، و برای تو هیچ فایده ای ندارد. یعنی اگر بیمار شدی بیماریت را برطرف نمی سازد، اگر ضرر بکنی ضررت را برطرف نمی سازد، اگر الله عز و جل بخواد تو را عذاب بدهد نمی تواند مانع عذاب الهی شود. هیچ غنایی یعنی هیچ منفعتی در مقابل ضرر و آسیب برای تو ندارد. خب این قسمت از آیه دلالت بر این می دهد که آن ذات برحقی که ما عبادت می کنیم، یعنی الله عز و جل، میشنود و میبیند و برای ما فایده دارد. در گوساله پرستی قوم موسی هم این آمده، میگه الم یروا انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا، اینا که آمدن گوساله پرستی کردن ندیدن که این گوساله با آنها صحبت نمی کند، یعنی از صفت کلام برخوردار نیست و آنها را به راه راست هدایت نمی کنند. یعنی اینکه آن ذات برحقی که ما عبادت می کنیم از صفت کلام برخوردار است، قرآن کلام الله است، و اینکه ما را به راه راست هدایت می کنند. پس آن ذات هایی که از این قدرت ها محروم هستند و ندارند، ارزش عبادت کردن را ندارند، و تمام اینها به صراحت هم در دیگر آیات آمده انه سمیع بصیر و هو السمیع البصیر، که پروردگار متعال میبیند و میشنود، و این دیدن و این شنیدن، دیدن و شنیدن حقیقی است، ولی به گونه ای که در خور و شایسته ذات الهی باشد. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ای پدر من علمی برای من آمده، یعنی من علمو نداشتم، پروردگار متعال به من داد، به من یاد داد، آموخت، و همانطور که در مورد پیامبر فرمود که و وجدک ضالاً فهدی، تو را گمراه یافت و هدایت کرد، نمیدونستی، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، پیامبر نمیدونستی کتاب چیه، نمیدونستی ایمان چیه، بهت یاد داد. دلالت بر این میدهد که اصل در بشریت گمراهی است، مگر کسی که الله عز و جل آنها را هدایت کرده باشد. یعنی هدایت شدگان مستثنا هستند از یک جمع بسیار بزرگ، و در حدیث قدسی هم این مسئله آمده که الله عز و جل در آن حدیث که آمده که اینی حرمت الظلم على نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالم، در این حدیث آمده که اصل در بندگان گمراهیست، پس تهدونی عهدکم، از من درخواست هدایت بکنی تا شما را هدایت بکنم. این علمی که برای من آمده مالم یعتک، برای تو نیامده، تو از این علم برخوردار نیستی، ولی من دارم به تو یاد میدم این علم را، به تو وحی نشده، به من وحی شده و من دارم از این وحی به تو یاد میدم. تا فتبعنی، پس از من تبعیت کن، پیروی تو از من باشه. عهدک صراطا سویا، که اگر از من تبعیت کنی من تو را به راه راست هدایت کنم. و این قسمت از آیه دلالت بر این میدهد که انسان ها همه به گونه ای برای خودشون یک شخصیت قرار دادن که از او پیروی می کنن. حالا این شخصیت ها متفاوته، گاهی وقتا ابلیسه، گاهی وقتا سربازان ابلیسه، هر کسی باشه خود. گاهی وقتا این شخصیت ها انبیا هستن، از آنها پیروی می کنن. و هر کسی که می خواهد به راه مستقیم برسد، صراطا سویا، کلمه سوی یعنی مستقیم، جاده صاف، جاده که کج و معوج نیست، هر کسی که بخواهد به چنین راهی برسد باید از کسی پیروی کند، باید کسی را الگوی خود قرار دهد که از علم الهی به او رسیده باشد یا بازگو کننده ی علم پیامبران باشد، بازگو کننده ی علم پیامبران باشد. اما کسانی که میشینن برای خودشون یه سری چیزا درست میکنن، یه قواعدی میبافن، هیچ کاری به نبوت نداره، هیچ کاری به رسالت نداره، اینها طریقه انبیا نیست، اینا فکر بشریست، ممکنه در آن اشتباه زیاد وجود داشته که هستن. یا عبد الله تعبود شیطان، ای پدر من شیطان را عبادت نکن. چگونه ممکنه انسان شیطان را عبادت بکنه؟ بعضا شیطان پرستن، مستقیما خود شیطان را عبادت میکنه. الان هم مد شده، شکلها عجیب غریبی هم برای خودشون درست میکنن، حلقه و عجیبی میندازن تو بینی، تو گوش، علامتهای عجیب غریبی برای خودشون دارن. و گاهی اوقات انسان به وسیله پرستش بت میشه عابد شیطان، چون چیزی که شیطان به آن دستور داده، برو بت پرستی. پدر ابراهیم بت میپرستید، ستاره میپرستید، ولی با این وجود بهش گفت لا تعبد شیطان، شیطان را عبادت کن، چون این دستور شیطانه که بیای بت پرستی بکنی، بیای غیر الله متعال هر کس و هر چیزی که باشد عبادت بکنی. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، چرا بهت میگم شیطان را عبادت نکن؟ چون شیطان در مقابل دستورات الله رحمان بسیار سرپیچی میکند. عصی یعنی کسی که بسیار اهل عصیان است، قبول نداره دستورات الهی را. خب ذاتی که دستورات الهی را قبول نکند و سرپیچی بکند، اگر ازش تبعیت بکنی تو را به کجا میبرد؟ تو را میبرد به ناکجا آباد. یا ابت اینی اخاف ایمسک عذاب من الرحمن، ای پدر من ترس این را دارم که عذابی از طرف الله رحمان به تو برسد. یعنی رحمان، با وجودی که کلمه رحمان دلالت بر رحمت گسترده الهی میدهد، ولی معنیش این نیست دیگه عذابی در کار نیست. با وجودی که رحمان هست عذاب هم دارد، مانند انسانی که بسیار مهربان و بسیار خوش اخلاق است، آیا قدرت عصبانیت در او وجود ندارد؟ وجود دارد. کمال اینه، آن کسانی که اهل عصیان هستند مورد عذاب رحمان قرار میگیرند. پس الله رحمان عذاب هم دارد. و پیامبر ابراهیم به پدرش گفت که من ترس این دارم که چنین عذابی به تو برسد، و وای بر حال کسی که عذاب رحمان به او برسد. یعنی رحمان، کلمه رحمان اینجا آمده، اصل بر اینه که ما به دنبال رحمتش باشیم، امید به رحمتش داشته باشیم. ولی اگر انسان نخواهد راه رسیدن به رحمت الهی که در دسترس هست و آسان هست، نخواهد انتخاب بکند، خب در این صورت که ما نمیتونیم برای او کاری بکنیم. فتکون للشیطان ولیا، و اگر چنین اتفاقی افتاد تو ولی شیطان خواهی بود. یعنی شیطانم اولیا داره، اولیاء الرحمن داریم و اولیاء الشیطان داریم، هر دو تا. کسانی هستن که حزب الله هستن، کسانی هستن حزب الشیطان هستن. در صورت مجادله هم آمده. خب وقتی که پیامبر ابراهیم علیه السلام این حرفا و این نصیحت ها را به پدر خود گفت، مانند آن کسانی که امروز هستن که میگن ما را نصیحت نکن، همین حرف رو پدر ابراهیم به پیامبر ابراهیم گفت. قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم، گفت ای ابراهیم، آیا تو میخواهی از آلهه من رویگردانی کنی؟ رغبتی در آنها نداری؟ آنها را نمیخوای؟ و این آیه دلالت بر اینه که مشرک بت‌های خود را دوست دارد و در راه دفاع از بت‌های خود سعی و تلاش میکنند و هزینه میکنند و جان خود را در خطر میاندازند. هر کسی از معبود خودش دفاع میکنه، چه معبود حق چه معبود باطل. همونطور که سران کفر وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به پیامبری مبعوث شد از بت‌های خود دفاع میکردن، سر و صدا میکردن که چرا محمد داره بت‌های ما رو زیر سوال میبره. کل حزب بما لديهم فرحون، هر حزبی به آن چیزی که دارد، به آن بتی که دارد و عبادتش میکنه خوشحاله و دلش خوشه به این بت. به همین دلیل وقتی که پدر ابراهیم دید که پیامبر ابراهیم علیه السلام حرفایی میزنه که به گونه ای حالا اون منزلت و جایگاه بت‌ها را زیر سوال میبره، بعدش اومد بهش برخورد. چی داری میگی تو؟ اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم، لئن لم تنتهی، اگر این کار را به پایان نرسانی، از انتها، تنتهی از انتهاست، یعنی اگر ساکت نشی، اگر دست بر نداری، لارجمنک، سنگسارت میکنه، اینقدر با سنگ میزنم تا کشته بشی. رجم، این میشه رجم طبیعی. همونطور که به پیامبر نوح گفتن لتکونن من المرجومین، رجمت میکنی. و برخی ها هم گفتن اون نوع رجم هم وجود داره، رجم معنوی، هر دو هست. رجم معنوی چه رجمیه؟ رجمیست که دیگران را با ناسزا گفتن با کلمات سنگسار بکنی، فوش بدی، ناسزا بگی، شخصیتش رو خرد بکنی، توهینش بکنی، این میشه رجم معنوی. حالا چه این باشه چه اون؟ یعنی این که پدر ابراهیم به فرزندش میگه که اگه دست بر نداری و بخواهی همچنان بت‌های مرا، آلهه مرا زیر سوال ببری، من دیگه اون رحمت پدری در مقابل تو نخواهم داشت. اول معبود، دیگه فرزند. ببینید مشرک چقدر اینجا داره از بتش دفاع میکنه که دیگه عاطفه پدری هم از دست میدهد. وهجرنی ملیا، و برو برای مدت زمان بسیار طولانی، ملی، مرا رها کن، مرا هجر کن، نمیخوام ببینم، برو از اینجا، به گونه برو که دیگه تو را نبینم. قال سلام علیک، پیامبر ابراهیم گفت که من که با تو کاری ندارم، یعنی نمیخوام به تو آسیبی برسانم. سلام علیک، از طرف من تو سالمی، تو اگه میخوای ما رو سنگسار بکنی، من نمیخوام که تو رو سنگسار بکنم. مثل فرزند آدم قابیل و حابیل، حابیل گفت که اگر تو میخوای منو بکشی، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، من قصد کشتن تو را ندارم. سأستغفر لك ربي، و در مقابل شرکی که داری انجام میدی، بت‌هایی که داری عبادت میکنی، من برای درخواست مغفرت و بخشش الهی میکنم. حالا اینجا آمده که پیامبر ابراهیم گفت من این کار را میکنم، ولی در سوره توبه آمده فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه، وقتی که پیامبر ابراهیم براش مبین و مشخص شد که پدرش عدو الله است، هر مشرکی عدو الله است، دشمن الله هم دارد، هر مشرکی الله با او دشمنی دارد، اون با الله دشمنی دارد، اون الله عز و جل خواهان توحید است و این داره شرک میاره. خب اینجا بود که وقتی که برای پیامبر ابراهیم مشخص شد، تبرأ منه، یعنی پدر خودش تبری کرد، براش استغفار هم نکرد. بله آمده در سوره ابراهیم گفت رب اغفر لی ولی والدی، رب اغفر لی ولی والدی، این استغفار رو انجام داد قبل از این که از انجام دادن آن باز داشته شد، یعنی کاره رو انجام داد، این وعده‌ای که اینجا به پدرش داد انجام داد. و در سوره شعرا آمده که بغفر لعبی انه کان من الضالین، ولی بعد از آن الله عز و جل او را از انجام دادن چنین کاری نهی کرد. هیچ احدی حق نداره برای انسان مشرک استغفار کنه، هیچ مسلمانی، هیچ موحدی حق ندارد برای انسان کافر استغفار کنه. و یکی از مهمترین جاهایی که استغفار صورت میگیرد در نماز میت است. اگر میدانی انسان کافری فوت کرد، اگر دانستی که انسان مشرکی فوت کرد، حق خواندن نماز بر او را نداری انسان یک مسلمان. منافق هم همچنی فرمود که ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، پیامبر صلی الله علیه وسلم همین کار را کرد قبل از این که ازش نهی بشه، آمد بالای جنازه عبدالله ابن عبی ابن سلول رئیس منافقین مدینه، انسان نماز میت بخونه، و این کارم انجام داد. ولی آیه نازل شد که دیگه بعد از این به هیچ وجه حق نداری که بر انسان منافق نماز بخونی، ولا تقم على قبره، و سر قبرش هم نیست، یعنی تو تشییع جنازه‌ش هم شرکت نکن. و ما امروزه خیلی برامون عجیبه که سر مقبره ها میبینیم افرادی نیستن، نه نماز میت میخونن، نه نماز مثلا عصر اگر اونجا اقامه بشه میخونن، اولا میگن ما نماز نمیخونن، یا میاد توی مسجد تعزیه میگیره، نماز عصر اقامه میشه، یک صندلی ردیف نشستن نماز نمیخونن، بعد توقع دارن که وقتی که میمیرن بر آنها نماز خوانده شود. خب بر تو نماز خوانده هم بشود، این نماز تو را به کجا میبرد؟ به هیچ جا نمیبرد، و آن کسی که داره نماز میخونه گناهکار میشه. این مسئله خیلی مهمه، استغفار برای انسان مشرک، کافر، بیدین، دین ستیز، یک گناهیه که خودش نیاز به استغفار داره. اگر روزی برای انسان دین ستیز، اگر در خیش و قوم انسان کافری داری که صراحتاً کفر می‌کنه، اگه براش استغفار کردی، همین کارت نیاز به استغفار داره که بری استغفار بکنی از این کاری که انجام داری. انه کان بی حفیا، کلمه حفی از حفاوت، یعنی اینکه مورد عنایت باشه. پیامبر ابراهیم علیه السلام داره خبر میده که پروردگار من به من عنایت بسیار زیادی داره. در سوره اعراف آمده که یسالونک کانک حفی عنها، به گونه ای در مورد آمدن قیامت ازت سوال میکنن که انگار این مسئله را مورد عنایت خودت قرار دادی، در صورتی که در سوره نازعات آمده که فیما انت من ذکراها، چیکار به وقت برپا شدن قیامت داری، کاری به تو نداره، و وقتی کسی به کسی دیگر عنایت داشته باشد، یعنی که امور او را بر عهده میگیرد، و میشه توکل. توکل یعنی همین که ما اسباب را فراهم بکنیم و توکل کنیم بر الله عز و جل، و الله وکیل ما باشد. الله وکیل ما باشد یعنی امور ما را در دست میگیرد. وقتی شما خود را به الله سپردید، الله عز و جل امورت را به دست میگیرد، هدایتت میکنه، ازت دفاع میکنه. ان الله يدافع عن الذين امنوا، در سوره حج آمده. تو را از خیلی از گزندها و آسیبها محفوظ نگه میداره که خودت نمیتوانستی این کارو بکنی، ممکنه متوجه هم نشی. خیلی هاش ممکنه هزار تا شکیش هم متوجه نشی، مثل بچه ای که در حفاظت پدر و مادر هست ولی بچه حالیش نیست، نمیفهمه، میره بازی میکنه، پدر و مادر چشم از بچه بر نمیدارن، بچه متوجه نیست که پدر و مادر حواسشون به اینه و او را از خیلی از آسیبها نگه میدارن و بچه نمیدونه. این میشه حفاوت. و اعتزلکم، فرمود که از شما اعتزال میکنن، یعنی کناره میگیرن، من دیگه با شماها نیستم، شما بت پرستید. انسان موحد با بت پرست یک جا نمیشه. اگر انسان موحدی با بت پرست یک جا شد به گونه‌ای که نمیتواند دین خود را اظهار کند، در معرض عذاب الهی قرار میگیرد، یا دینش را از دست میده، یا اگر هم از دست نداد میشه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، آن فتنه، آن عذابی که اگر آمد فقط انسانهای ظالم را در بر نمیگیرد، بقیه هم در بر میگیرد. چرا؟ چون مأمور بودن که از آنها فاصله بگیرن، فاصله نگیرن. بایستی که حق و باطل در این دنیا قبل از آخرت هم دیگه جدا بشن. لیمیز الله الخبیث من الطیب، خبیث باید از طیب جدا بشه. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. الله عزوجل مؤمنین را همین گونه ول نمی کنه با همین وضعیت، باید اتفاقاتی بیفته که خبیث، ناپاک از پاک جدا بشه، باید این کار صورت بگیره. و ما تدعون من دون الله، هم از خودتون، از شخص شماها اعتزال میکنم، هم از بتایی که میپرستید. این میشه معنی براءت از مشرک، یعنی براءت از مشرک، هم از خود مشرک اعلان تبری میکنید، یعنی هیچ گونه مودت دینی بین من و شما وجود نداره، این میشه براءت. و هم از بت‌هایی که میپرستن، از ذات و هبل و عزا، چون اینا میشن طاغوت. هر چیزی که به غیر از الله عز و جل مورد پرستش و عبادت قرار بگیره میشه طاغوت. اما ما دستور داره شده که از طاغوت چی کار بکنیم، خود داریم. و ادعو ربی، من میرم کی رو عبادت میکنم؟ پروردگارم رو عبادت میکنم، اون کسی که من رو آفریده. این میشه توحید. عسى ان لا اكون بدعاء ربی شقیا، این امید را دارم. کلمه عسى دلالت بر رجا و امید میدهد که من اگر پروردگارم را عبادت کردم، دعاء ربی، کلمه دعا در جمع معنی عبادت، ادعو ربی یعنی اینکه اعبد ربی، که وقتی پروردگارم را عبادت کردم شقی نگردم. شقی یعنی کسی که بدبخت میشه در مقابل سعی، خوشبخت، بستگار. فلما اعتزلهم ما یعبدون من دون الله، وقتی که پیامبر ابراهیم از قومش اعتزال گرفت و آن بت‌هایی که من دون الله عبادت می‌کردند، ببینید آیه قبلی گفت و ما تدعون من دون الله، در این آیه گفت و ما یعبدون من دون الله، دلالت بر اینه که این دعا دعای عبادت، چون دعا دو نوع دعا داریم، دعای عبادت وقتی که انسان الله عزوجل را عبادت می‌کند، این میگن دعای عبادت، و یک دعا دعای مسئله و درخواست، درخواست داری دعا میکنی، هر دوتا دعاست. وقتی که پیامبر ابراهیم علیه السلام این کار را انجام داد، سرزمین بابل عراق را رها کرد، رب شام فلسطین، و قال اینی مهاجر الی ربی، رب هجرت کرد، وقتی این کار را انجام داد، وهبنا له اسحاق و یعقوب، ما به عنوان پاداش به پیامبر ابراهیم اسحاق را دادیم که پیامبر شد، و یعقوب میشه فرزند اسحاق، و من ورای اسحاق یعقوب. منم در سن پیری سالخوردگی، هم پیامبر ابراهیم پیر بود و هم ساره پیر بود. و کلن جعلنا نبی، و هر دوی اینها را پیامبر قرار داد. اونان یک پاداش آمده در قرآن بارها که میگه آتیناها اجره فی الدنیا، اجرش در دنیا بهش نیم، این اجر. حالا چیزای دیگر هم هست، این یکی از اون پاداش هست. و وهبنا لهم من رحمتنا، اما برای پیامبران، حالا چه ابراهیم، اسحاق، یعقوب، نوادگان پیامبر ابراهیم، همه به پیامبری رسیدن خیلی زیادن، انبیای بنی اسرائیل همشون برمیگردن به پیامبر ابراهیم، به همه اینها چه دادیم؟ من رحمتنا، از رحمت خود به آنها دادیم. حالا این میشه نبوت، میشه صدق و پاکی و حلال خوری و اخلاق درست و همه اینها شاملش میشه. مقام ذکر یاد نیک در دنیا و در آخرت. و جعلنا لهم لسان صدق علیا، اما برای آنها لسان صدق یعنی یاد نیک، علی یعنی علو، یعنی که مردم از آنها به خوبی یاد میکنن. سعد یا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرد. برگرفته از همین آیه است که ما برای پیامبران نام نیکی را بر جای گذاشتیم، یعنی هم یهود هم مشرکین مکه قریش در آن زمان، هم مسیحی ها هم مسلمان ها، این چهار فرقه و چهار گروهی که در آن زمان هر کس ادعای حقانیت خود را میکرد، همه از اینها به نیکی یاد میکرد. و جعلنا لهم لسان صدق علیا، و این درخواستی بود که پیامبر ابراهیم درخواستش رو کرد، گفت که وجعلنی لسان صدق فی الاخرین، بار الله در امتهای بعدی که میان از من نام نیکی بر جای بگذار. که خود این مسئله دلالت بر اهمیت بر جای گذاشتن نام نیک در این دنیا دارد. هر کسی که از خود نام نیکی بیاد، حالا این نام نیک به چه شکل، این هم خیلی مهمه، به چه شکل از خود نام نیکی به جای میگذاره، نه آن نام نیکی که به کفر و به شرک باشد، آن نام نیکی که الله عز و جل هم به آن راضی باشد. که مهمترین مسئلهش توحید و افتاپرستی است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.